دیداره که بالاخره زمان بر هستش. قبل از اینکه این مراحل طی بشه،
طول درمان پایان بپذیره،
قبل از این مرحله های شما جدول یا راهنمایی دارید برای کسانی که مراجعه میکنن به پزشکی قانونی، بدونن که خب این همه داری میای میری آخرش چه اتفاقی قرار بیفته، چه بسا خود این بازدارنده باشه.
ما ابتدا به سکون این جدول و میزان دیه و عرش رو در اختیار اینها قرار نمیدیم، مگر اینکه خودشون مطالبه بکنن برای امر صلح سازش. فرضاً شاکی میاد میگه صدماتی که به من وارد شده طبق نظریه پزشکی قانونی این موارد هست، من چقدر بهم تعلق میگیره که این پرونده به پایان بپذیره و نتیجه بده. ممکنه دادگاه راهنمایی کنه در جهت صلح سازش، بگه میزان مطالبات شما از حیث تضرر و زیان دیده که هستید این مقدار خواهد شد. حالا قطعیتش رو ممکنه نتونه بگه، ولی حدود تقریبی اون رو میتونه به طرفین اعلام بکنه در جهت امر سازش و من این نداره، من قانونی نداره. فکر میکنم در جهت امر سازش بهتر هم باشه.
بسیار عالی. خب میخوام راجع به راهکارهای فرهنگی بپرسم، اما قبل از اون مهمان تلفنی داریم، جناب آقای دکتر پورمختار، عضو محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اجتماعی.
خواهش کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و مهمان محترم و همه شنوندگان عزیز سلام دارم، ان شاء الله که قبول بشه.
زنده باشید. در خدمت جناب دکتر جلالی هستیم، رئیس محترم دادگستری شهر ده، جناب اجدرسان دکتر سوری هستیم، مدیر فرهنگ عمومی معاونت فرهنگی دادگستری استان تهران، و جناب خدایاری، رئیس شعبه خانواده دادگستری شهر ده، و من هم مرتضی خوشکام در خدمت شما هستم. سوال من این هستش که مجلس آیا برنامه‌ای داره؟ قطعا کاری انجام دادن در این سالها، قطعا قوانینی تصویب شده و بازنگری شده، مثل همین در حقیقت قوانین مصوبه سال 1392 که گفتیم از قانون مجازات اسلامی و موارد دیگه. سوال من این هست، آیا برنامه و دستور کاری برای از حالا به بعد دارید برای ترویج فرهنگ صلح و سازش یا خیر؟
بله خواهش میکنم. حالا ما تقریبا میشه گفتش که مهمترین قانون ما قانون برنامه حالا هم پنجم هست هم ششم، که اونجا قوه قضاییه رو مکلف کرده که لایحه جامع داوری رو ارائه بده. خب حالا یه دوره 5 ساله گذشته تا حالا این اتفاق نیفتاده. حالا در جلسه اخیری که ما خدمت حضرت آیت الله رئیسی داشتیم، خب این مسئله رو بنده مطرح کردن و ایشون دستور اکید دادن به معاونت حقوقی قوه که حتما این کار رو هر چیز زودتر انجام بده. خب اونجا ظاهرا حسب اطلاع آماده شده، منتظر اظهار نظر خود ریاست محترم قوه است که اگر اون بیاد، حالا اطلاعاتی که بنده گرفتم یک چگو لایحه جامعی هست در حوزه های مختلف، اهم از سازش، داوری و یک در واقع بازنگری هم هست به نوعی در کارکرد شورای حل اختلاف،
معنی
که از این حالت بالاخره ترافعی خارج بشن و برن به سمت همین ایجاد صلح و سازش بتونیم. ما اگر این لایحه رو انشالله قوه قضاییه بفرسته تصویب بکنیم، قطع و یقین هم ورودی پرونده همون کاهش پیدا خواهد کرد و هم واقعا پرداخته خواهد شد اون موضوع صلح و سازشی که از قدیم در فرهنگ ایرانی و اسلامی بوده
بسیار
قدیم الایام. بله همه هم به اون توجه داشتن، ریشه پیدایی که نقش داشتن، ایشالله که هرچه زودتر اجرایی و عملیاتی بشه
انشالله. پس من متوجه شدم که در حقیقت به صورت مبنایی مجلس در برنامه پنجم ششم لایحه جامع داوری رو مطالبه کرده و مکلف کرده قوه قضاییه رو که این لایحه رو تقدیم بکنه، این تو لایحه قانونگذاری خود مجلس. اما یه پیشنهاد هم دارم که چه بسا تو لایحه فرهنگسازی، خب ما در حقیقت دسترسی‌های ویژه‌ای رو برای نمایندگان محترم داریم، مثل نطق‌های پیش از دستور و کمیسیون‌های مختلفی که هست و میتونن صحبت‌های مختلفی رو داشته باشن در راستای حالا رسیدن به اهداف، که حالا من الان می‌خوام فرهنگسازی رو مثال بزنم. به عنوان مثال شما مطالبه داشتید ببینید که کدام یک از استان‌ها در کشور عزیزمون گذشت کمتری صورت میگیره، بعد این نماینده های اون استان ها رو بخواین که کار فرهنگی انجام بدن. در حقیقت خود این خبر یه مقدار بازدارنده است، وقتی که من بدونم در استان من در عمل درصد گذشت خیلی کمتره، یک مقدار شاید من رو به خود بیاره به اون یک نماینده در حقیقت محترم از بدنه ملت که برم تو این زمینه کار بکنم. در این سطوح هم برنامه‌ریزی انجام شده یا نه؟ یا اگر نشده من پیشنهاد میکنم به عنوان برادر کوچکتر که از این امکانات به ظاهر کوچک ولی مؤثر هم مجلس محترم دریغ نکنه، چون فقط بخوایم به قانون گذاری اکتفا بکنیم، خب شما یه بخش قانونی خیلی خوب رو دید، لایحه جامع داوری باید بیاد، شما اونجا میتونید کنید چکشکاری کنید و در حقیقت حمایتتون رو اونجا نشون بدید. منتها به نظر میرسه تو لایه‌های در حقیقت کمیسیون یا در حقیقت بخشا و فراکسیون ها میشه تو این زمینه هم کار کرد. کاری تا الان انجام شده؟
واقعش این مستلزم داشتن آمار هست.
درود بر شما.
و ما در این حوزه هیچ گونه آماری نداریم. یعنی آمار روتینی رو که بر فرض قوا قضاییه به مجلس و مشخصا به کمیسیون قضایی بده که بالاخره بر اساس همین فرمایش جناب عالی چقدر در استانی یا در شهرستانی منتج به سازش شده و حل و فصل کردید به چه شکل هست؟ نه ما متاسفانه آماری نداریم ولی زو ورودی هم نداریم. ولی در کنار این موضوع باز یه چیزی که میخوام عرض بکنم، این باز قانون در واقع تشکیل شوراهای فرهنگی عمومی هست یا موضوع فرهنگی هست، حالا اونجا هم پیش بینی شده، یعنی همه مسائل فرهنگی شهرستانی هم تشکیل میشه این شوراهای فرهنگی عمومی به ریاست امام جمعه ها در سطح کشور استان و شهرستان، خود دادگستری و دادستان ها هم حضور دارن، اونجا جایگاه هست به نظر من برای پرداختن به این نوع مسائل. مصوباتش هم قانونی هست و الزام آور هست و میتونن چون بله مطلع هستن از فضای فرهنگی شهرستان راحت تر تصمیم بگیرن و نسخه واحد هم وجود نداشته باشه که غیر قابل اجرا.
دقیقاً باشه. چون باید بومی سازی بشه چه بسا. جناب دکتر پورمختار، قبل از اینکه خداحافظی بکنم، حالا به عنوان یک درخواست از برنامه گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگو که به هر حال سعی میکنه خودش هم یه جور فرهنگ سازی در این راستا به وجود بیاره، ازتون میخوام به عنوان نماینده ملت چون اینجا هم دوستان قوه قضاییه تشریف دارن، عذرخواهی میکنم و در حقیقت کسی که آمار دستشه و کسی که مطالبه گره الان پای کارن، کافیه این دو تا بخش به هم دیگه وصل بشن. بالاخره به من که به عنوان شخصیت حقیقی یا حتی حقوقی که لزومی نداره پاسخ بدن، منتها به نظر میرسه که اگر در این راستام داده کاوی صورت بگیره، یک پالایشی از آمار خیلی ساده‌ای که اهمیت داره، به نظر میرسه که یه جور اطلس، حالا به تعبیر من صلح و سازش یا تعداد در حقیقت جرم و جنایت رو بعضی وقتا منتشر می‌کنیم، این رو اگر با همکاری دوستان قوه قضاییه مجلسیای عزیز داشته باشن، میتونن هر کدومشون تو حوزه خودشون هم خدمت بکنن، خیلی هم به مسائل سیاسی هم ارتباط نداره، یه جور در حقیقت نزدیکتر هم شاید باشه به موارد در حقیقت اصالت دارشون مثل خدمت به ملت. حالا این پیشنهاد بنده بود، ان شاءالله شما پیگیری بفرمایید.
من به دوستان خیلی ممنونم جهت استزار جناب علی و دوستان عزیز ما که در استودیو حضور دارن، از قوه قضاییه این دوره قرارگاه یک همکاری خیلی نزدیکتر و خیلی صمیمتر بین مجلس و قوه قضاییه و مخصوصا کمیسیون قضایی هست.
خدا رو شکر.
و خدا تا رئیسی هم قول دادن انشاءالله بعد از ماه مبارک رمضان اش خواهند آورد در مجلس، اونجا بالاخره این روابط وقتی که محکم‌تر بشه، اعتمادتر بشه، مسلما در جهت اتخاذ حالا چه تصمیمات قانونی و چه استفاده از اون ظرفیت های نظارتی که نمایندگان دارن میتونه کمک بکنه اصلا
بسیار
به قلطنه و مقامات قضایی که مسائل و مشکلات انشاءالله هرچه زودتر حل بشه.
به امید خدا. خیلی متشکرم از شما جناب آقای
زنده باشید.
جناب دکتر پورمختار، خداحافظی میکنم با شما. عضو محترم کمیسیون حقوقی از این مجلس، خدا نگهدارتون. خب گفتگوی منو شنیدید با آقای دکتر پورمختار. برمیگردم به خدمت مهمانان ارجمندمون. میخوام از جناب آقای دکتر سوری بپرسم که خب حالا فرمودن جناب دکتر جلالی که موانعی وجود نداره الا مثلا حالا ذهنیت یا فرهنگیش میشه پارادایم های مثلا منطقه‌ای و قومی و قبیله‌ای و اینها. خب وزارت دادگستری اصلا بدنه قوه قضاییه و همچنین خب وزارت دادگستری که به هر حال بدنه اجرایی دولت هم به حساب میاد، چیکار کردن برای تقویت صلح و سازش از اون تشویق قاضی که فرمودن جناب دکتر جلالی؟ یعنی فقط مثلا نامه میزنم یا آقای قاضی یا مثلا کارانه میدن مثلا عرض میکنم، یعنی تشویق به چه صورت عملیاتی میشه تا مواردی که به فرهنگسازی عمومی برمیگرده و مثلا یه کوچیک شد این برنامه که الان ما هستیم خدمت شما کنم؟
بله خب ببینید، با تشریف فرمایی از دادگستری دکتر رئیسی و ایجاد تحولی که مد نظر ایشون هست و ضرورت این که حتما باید این تحول انجام بشه، یعنی اجتناب ناپذیر هست، چرا که تعداد ورودی هایی که پرونده‌ای که ما داریم انقدر زیاده که غیر قابل قبول از نظر ایشون. و یه فرمایشی هم داشتن، فرمودن که منابع فقهی ما در برادرنده اصول هست و برای فروعات ما باید مسائل مستحدثه مثل همین مسائل صلح و سازش اجتهاد بکنیم. ما راهکارهای مختلف در معاونت فرهنگی دیدیم که مثلا در مجامع عمومی مثل رفت آمدها و ارتباطات جمعی که مردم در بیرون از جامعه دارن، در جامعه دارن، مثل متروها، مثل ایستگاه‌های اتوبوس،
تبلیغات محیطی، تبلیغات
محیطی و میدانی، در مدارس، در مساجد، ما اونجاها یک محوری قرار دادیم به عنوان محور گفتگو و میزگردی داریم. افراد مراجعه میکنن، سوالاشون رو میپرسن و مشاوره میشن در این راستا، در مسیرهای صلح و سازش هدایت میشن و خیلی از موارد دیده شده. حتی اگر بخوایم ما آمار بگیریم، آمار متنوعی رو داریم که تو این زمینه در رابطه با صلح و سازش از این مجامع خروجی داشته.
بله.
خب ببینید، خودم که همونطور که استاد عزیزم حضرت آقای دکتر جلالی فرمودن، در مسیر صلح و سازش اصلا ورود کرد، یعنی قانون مجلس 92 گرایشش گرایش صلح و سازشی بوده از ابتدا. و حتی که در مثلا وقتی میاد جرایم رو در ماده 19 درجه بندی میکنه، درجه 6 و 7 و 8 که جرایم قابل گزارش هست، در ماده 82 آیین دادرسی کیفری که قانون شکلی و قانون اجرای حق هست، اونجا میاد تصریح میکنه که اگر کسی بخواد ورود بکنه برای صلح و سازش، میتونه قاضی اونها رو ارجاع بده به شورای حل اختلاف یا مؤسسه میانجیگری. خود این مؤسسات هم یکی از مسیرهایی است که
الان مؤسسات داریم،
تازه تأسیس داره میشه، یواش یواش اختبار انجام میشه از اونایی که میخوان بیان تعیین صلاحیت میشن و باید برن ثبت شرکت رو ثبت بکنن، چه یک مؤسسه غیر تجاری محسوب میشه و بعد از اینکه ثبتش رو انجام دادن میتونن دفتر بزنن، نیرو جذب بکنن و با ارجاعی که از دادگاه میشه و در هر مرحله دادرسی کیفری میتونه قاضی اون رو ارجاع بده و با تقاضای خود متهم که ترمیم بین رابطه بین شاکی و متهم ایجاد بکنه، این ارجاع میشه و بعد از اینکه انجام شد به سازش رسیدن، اون عوامل به قاضی ارجاع میشه.
ساده شدهش میشه شبیه شورای حل اختلاف، ولی خب قاعدتا راحت‌تر مصوزکار در دست.
اختلافی رو حل نمی‌کنن، فقط مسیر رو آماده میکنن و تسهیل میکنن برای صلح و سازش. یعنی اونجا شاید بانکاوهایی رو داشته باشن، مددکارهای اجتماعی داشته باشن که بتونن روی نقطه نظرات طرفین دست بذارن و اونها رو راهنماییشون بکنن تا بتونن در مسیر صلح و سازش راحت تر گام بردارن.
اسم دقیقش رو یه بار دیگه برای شنوندگان بفرمایید.
مؤسسه میانجیگری.
میانجیگری. پس شنوندگان بدونن که به زودی اسم این مؤسسات رو خواهند شنید و در حقیقت بعد از اعتبار سنجیشون انجام بشه. اینم یکی از گام هاست. میفرمایید. خب دیگه
خدمت عرض کنم که در ما تأسیساتی که در قانون آیندسی کیفری داریم، آیندسی کیفری جدید داریم، تأسیسات خیلی قشنگی هست، مثل قرار تعلیق تعقیب که دادستان میتواند اون قرار تعلیق تعقیب صادر بکنه و قرار ارجاع امر میانجیگری که عرض شد و همچنین خدمت عرض کنم تعویق اجرای مجازات، که اینها همش یک سری تأسیساتی است که برای راه رو باز کردن برای جرایم قابل گذشت که افراد که نسبت به همدیگه خواستن گذشت بکنن توی این مسیر گام بردن.
اینا میگیم قابل گذشته تعریف داره دیگه، چون بعضی از در حقیقت متشاکی ها حرفه‌ای ممکنه باشن و بگن خب من انقدر معطلش میکنم این بره بیاد تا مثلا بشه
مشتکاً، یا حضرت علی به فرمایش کردید مشتکاً که در مسیر رفت و آمد دیگران داره این اثر انجام میده، ما جرائم رو به این گونه تقسیم میکنیم که جرائم قابل گذشت جرائمی است که با شاکی خصوصی شروع میشه و با دست برداشته که خصوصی اونجا اون تعقیب متوقف میشه، مثل ترک انفاق. مثلا خانومی که از آغاز خودش شکایتی کرده بابت ترک انفاق، هر لحظه که دست بکشه شکایت، دیگه مدعی العموم و دادستان مبادرت به تعقیب نخواهد کرد. اما جرم غیر قابل گذشت که موضوع بحث امروز ما ماده 104 قانون مجازات اسلامی هست، اونجا احصا شده که این جرائم جرائم قابل گذشت هستن و با دست کشیدن شاکی خصوصی تعقیب ادامه پیدا نمیکنه. مثلا مثل فحاشی های ساده و که نسبت به همدیگه مردم داده میشه و شکایت میکنن متعاقبش، این یه جرم قابل گذشت هست چون واکنش اجتماعی رو به دنبال نداره، یک رابطه خصوصی است که کیفر شده، یعنی مطابق ماده 2 قانون مجازات تعریف شده برای این فعل و ترک فعل عنوان یک مجازات. در نتیجه ما جرائم قابل گذشت رو فقط روش میتونیم بحث کنیم، یعنی خود قانون گذارم تصریح میکنه درجه 6 7 و 8 اینها که در ماده 19 قانون مجازات اسلامی تصریح شده، این درجه بندی ها این جرائم رو میتوانن به مؤسسات میانجیگری شل اختلاف ارجاع بدن و پس از سازش دادگاه نسبت به اونها تصمیم بگیره.
در مورد غیر از اینها هم شاکی بخواد صرف نظر بکنه یا صلح سازش بکنه میشه دیگه؟
جنبه خصوصیش بله.
بله.
ولی خب جنبه عمومیش رو باید به دادستان واگذار بکنه، اونجا حالا که دادستان موقع اون متهم رو ببینه.
بله.
و موقعش رو ببینه و اون تأسیساتی که جدیداً در قانون هست مثل تعلیق تعقیب، تعویق اجرا، اینا همه رو ببینه و برای او یک پروسه بهتری رو در نظر
بگیره. مثل گذشت در قصاص که اگر جنبه عمومی اون فرد، ولی خب از قصاص در اثر گذشت رهایی پیدا میکنه. بسیار خب، عذرخواهی میکنم جناب دکتر جلالی، شما اگر مطالب دارید به عنوان جنبندی که دیگه در حوزه گذشت و گذشت شاکی صحبت کردیم، بحث فرهنگسازی صحبت کردیم و اینکه تصریح شده در قانون مجازات اسلامی به موضوع صلح و سازش و موانع هم که فرمودید، اگر نکته باقی مانده بفرمایید. در حد یک دقیقه در خدمتتون هستم.
که قانونگذار تقسیم میکنه جرائم رو به قابل گذشت و غیر قابل گذشت، این بر این معنا نیست که قابل گذشت نباشن بقیه جرائم. همه جرائم قابل گذشتن، منتها بعضی از جرائم گذشتشون باعث میشه که پرونده کلا بسته بشه.
بله.
بعضی از جرائم باعث میشه که باعث تخفیف مجازاته. بله. یعنی هر زمان متهم ما، محکوم علیه ما تلاش کنه برای رضایت، حتی در جرائم غیر قابل گذشت، در جرائمی که جنبه عمومی داره قصه، و فرض کنید مثلا سرقت. خب در سرقت شاکی اگر گذشت بکنه، باعث میشه مجازات شخص شاید تا نصف مجازات یا کمتر، یا اصلا تبدیل میشه به جزای نقدی. بنابراین هر زمان تلاش برای سازش بشه، برای هر دو طرف پرونده مؤثر خواهد بود. حتی تاثیر دیگه ای داریم. حالا اگر طرف الان نمیخواد گذشت بکنه، میگه آقا من میخوام ببینم رفتار این آقا تو این 6 ماه، تو این 1 سال چگونه است، میاد میگه آقا من فعلا میخوام پروندم مسکوت بمونه،
مشروط، یه جوری
مشروط. یه تأسیسی داریم به عنوان ترک تعقیب. میاد میگه آقا درسته من از این آقا شاکی هستم، الانم گذشت نمی کنم، مراعا و معلق نگر میدارم، اگر در ظرف 1 سال این آقا ادامه نداد به کارش، پرونده من تا 1 سال ترک تقاضی، تقاضای از قاضی تقاضای ترک تعقیب میکنه، قاضی ترک تعقیب رو صادر خواهد کرد. و این گذشت هم شرایطی داره. بعضی از مواقع میبینیم مردم مشکل میاد گذشت میکنه، ولی گذشت مشروط، گذشتی به درد محکمه میخوره که گذشت
اجرایی باشه،
منجز بلا قید و شرط باشه، قطعی گذشت بکنه، بگه من گذشت میکنم به شرط اینکه شما هم گذشت بکنی. این گذشت خیلی مؤثر نیست. گذشتی باید باشه که منجز باشه، و اگر گذشت کرد، بعضیا گذشت میکنن بعد میان میگن آقا من اشتباه کردم، از گذشتم میخوام برگردم،
قابل قبول.
اگر دیگه حتی قصاص رو گذشت کرد، دیگه بر نمیگرده به قصاص،
تصریح شده بود.
تو از صراحت داره آقا گذار. بنابراین کسی که بخواد گذشت بکنه، شرایط و کیفیتش رو ببینه که دیگه قابل عدول نیست.
فقط یه نکته هم که فرمودید راجع به این که مشروط هم میتواند گذشت بکند، با اون منجز بودن تقابل
نه
نداره.
اونجا نمیگه من گذشت میکنم، اونجا میگه که آقا فعلا پرونده من مسکوت بمونه، ترک تعقیبه، ترک، یعنی فعلا دادگاه محاکمه رو ترک بکنه، بعدا اگر ایشون اومد دوباره تکرار کرد، یا من خواستم مثلا ادامه بدم، دیدم این ادب نشده، میام به قاضی دادگاه میگم شکایتی که 6 ماه پیش داشتم جریان بنده.
پس این هم شدنیست به شرط این قشنگ چارچوب رو بیان بکنه،
رو حساب کتاب لایحه‌اش رو بنویسه که قاضی بر اساس درخواست افراد تصمیم خواهد گرفت.
بسیار خوب. حالا پیشنهاد میشه تو این لایحه نویسی، خب معمولا افراد عادی اون خبرگی رو ندارن، حداقل از دید فرهنگ سازی یک پوانی مجموعه دستگاه قضا بیاد بگه که اگه کسی بخواد مثلا تو موضوع صلح و سازش مثلا لایحه‌ای داشته باشه، ما کمکش میکنیم، تیپ لایه ها را اصلا میتونه دانلود بکنه یا رایگان، بخری یه ذهنیت سازی بشه. یه وقت ممکنه گذشت انجام بشه، ولی توی لایه انقدر پیش در پیش بنویسه دوباره اطلاق آدرسی بده. بسیار خب جناب آقای خدایاری، قبل از این خدمت دکتر سوری برسیم برای جنبندی، شما هم نکاتی رو اگر دارید بفرمایید. که
در جهت تکمیل فرمایشات آقای دکتر جلالی و جناب آقای دکتر سوری، در جرایمی که موضوع گذشت شاکی خصوصی و زیان دیده قرار میگیره، در فرمایش ایشون که همه جرائم قابل گذشت هستن، بله درست هست، خیلی از جرایم هستن که با گذشت شاکی کلن پرونده مختوم میشه، اما جرایمی که قابل گذشتن نیز رضای شاکی میتونه مؤثر باشه در مراحل رسیدگی، حتی بعد از صدور حکم و قطعیت حکم اگر رضایت شاکی جلب بشه ممکنه موجبات تخفیف مجازات و کاهش مجازاتی که قبلا تعیین شده و حتی تبدیل مجازات به نحو خف رو فراهم بکنه،
حتی در مرحله اجرای حکم،
حتی در مرحله اجرای حکم. یعنی اگر رضایت شاکی منجر وارد پرونده قضایی که بشه قبلا حکم صادر شده یا در مرحله رسیدگی است، از موارد غیر قابل گذشت و جنبه اون هم باشه، میتونه موجبات تخفیف و یا تبدیل مجازات رو فراهم بکنه.
این چیزی رو پرسم، پس اینی که توی فیلم ها نشون داده میشه برای بینندگان عزیز که پای چوبه دار را اصطلاحاً در تقاضای گذشت میکنه، در حقیقت اعلام گذشت میکنه فردی که شکایت کرده، این هم از جهت قانونی مسموع هست؟ یعنی تا آخرین لحظه قبل از اجرا
ایراد نداره؟ این حق مجنیون علیه هست، زیان دیده یا ورثه مقتول هست که از این حق تا پایان کار ازش استفاده بکنن یا استفاده نکنن. ممکنه برای تنبیه خود شخص و خانواده ایشان یا تنبیه جامعه خود زیان دیده و ورثه بیان تا پای چوبه دار رضایت ندن و اونجا رضایت بدن، هم یک فرهنگ عمومی میشه برای رضایت دادن به کسانی که جرمی انجام دادن و هم اون شخص دیگه متوجه بشه که اینجا میتونست رضایت نده و در نهایت به عمر خودش پایان داده بشه در این مرحله.
چون دیروز راجع به این صحبت کردیم، میگم که چون که تا قبل از صدور رأی قطعی، بعد از اعلام رأی و قبل از در حقیقت قطعی شدن رأی، این فرصت حالا یه هفته است یا کمتر یا بیشتر در حقیقت قابلیت اعلام سازش وجود داره، اما امروز کاملترش رو صحبت کردیم که تا قبل از اجرای حکم،
قبل از اجرای حکم امکان رضایت و گذشت از سوی شاکی و زیان دیده وجود داره، موجبات توقف اجرای حکم میشه.
خب راجع به این چگونگی اعلام صلح در هر مرحله هم در حقیقت اطلاع رسانی میشه، چون مثال حالا چوبه داریم نمادینه، چون همه هستن، ولی خب در بقیه موارد طرف میخواد رضایت بده ولی فرض بکنیم میخوره به پنجشنبه و جمعه و سیستم سنا و در حقیقت اون اعلام و لایحه و این وقت گرفتن و موارد حالا اضطراری برای دادگاه شاید یه خورده مشکل باشه. به نظر میرسه از این جنبه هم در حقیقت مردم عزیزمون آگاه‌تر بشن، آمار عملیاتی صلح سازش بالاتر بره. میفرمایید؟
من به عنوان حسن ختام مطالبی که همکارای عزیز و اساتید بزرگوار عرض کردن، خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که وظیفه ذاتی قوه قضاییه و محاکم ایجاد سازش نیست اولا و بذات، وظیفه اصلیشون رسیدگی و صدور و حکم قضایی است، اما این مانع از این نیست که محاکم قضایی و دادگستری و قوه قضاییه تلاشی نکنند در جهت امر سازش. این از وظایف فرعی که در قوانین متعدد هم بهش بیان شده. ما در حوزه جرم و صلح و مجازات سه مقوله کلن داریم: یکی ارتکاب جرائم و بزهکار هست، یکی ایجاد صلح سازش هست، یکی مجازات مرتکبین بزه هست. اگر ما این سه مقوله رو در عرض هم قرار بدیم، یعنی در کنار هم بچینیم، قطعا به اون هدفی که دنبالش هستیم دست نخواهیم یافت، برای خاطر اینکه وقتی اینا در کنار هم قرار میگیرند و در عرض هم قرار میگیرند، این مقولات به نحوی ایجاد رقابت و سبقت برای اینها ایجاد میکنیم، بستر سبقت و یه مسابقه رو فراهم میکنه. ممکنه هر یک از اینها در شرایط مختلف از همدیگر سبقت بگیرن، اما اگر همین مقولات رو، یعنی ارتکاب جرم و بزهکاری رو و ایجاد صلح سازش و مجازات مرتکبین رو در طول هم قرار بدهیم و نهادهای مسئول مثل نهادهای فرهنگی، آموزشی و اجتماعی جامعه هر یک در زمان خودش به درستی به وظایفشون عمل بکنن، ابتدا ارتکاب جرائم و بزه و بزه دیده مورد توجه قرار میگیره، یعنی نهادهای مسئول میان اخلاق و رفتارهای اجتماعی افراد رو در جامعه اصلاح میکنن، ناهنجاری‌های جامعه رو کاهش میدن و هنجارهای خوب رو هم به جامعه تزریق میکنن. از سرریز و باقی مانده این مسائل ممکنه جرمی هم صورت بگیره که نوبت میرسه به نهادهای میانجیگر و ایجاد صلح سازش. ایجاد صلح سازش هم قبل از اینکه پرونده ها وارد دادگستری و محاکم قضایی بشه باید وارد این نهادهای مسئول، چه شخص، چه نهاد میانجیگر، چه هر مرجعی که مسئول ایجاد صلح سازش هست باید ورود پیدا بکنه و اگر امکان سازش وجود نداشت درصد کمی از این وارد پرونده قضایی و دادگستری میشه که نوبت میرسه به رسیدگی قضایی و مجازات مرتکبین. اگر این سه مقوله در طول هم قرار بگیرن قطعا ورودی پرونده های قضایی بسیار کاهش پیدا خواهد کرد و کیفیت رسیدگی قضایی هم بالا خواهد رفت.
بسیار خیلی متشکرم از جناب خودیاری و کلام پایانی جناب دکتر سوری.
من در تکمیله فرمایش های دکتر جلالی عرض کنم ترک تعقیب که فرمایش کردن ماده 79 آیین دادرسی کیفری، اینجا آقای دکتر تخصیص میدن به جرائم قابل گذشت، یعنی در جرائم غیر قابل گذشت ترک تعقیب لحاظ نمیشه، فقط جرائم قابل گذشت هست که شنوندگان تصور نکنن که در جرائم غیر قابل گذشت این ترک تعقیب عملیاتی خواهد بود.
اینجا تعقیب با شخص، ترکش هم با شخص، ولی جنب عمومی داشته باشه، دادستان تعقیب میکنه
دیگه قابل ترک نیست. علاوه معاونت فرهنگی دادگستری استان تهران تمام هم مقام و جزم خودش رو بر این قرار داده که به طرف صلح و سازش و روابط حسنه بین افراد عملیاتی بشه و موضوعات به اون طرف ختم بشه و تشویقاتی هم در این زمینه بر هم برای همکارای قضایی خودمون هم همکارای اداریمون قرار دادیم. افرادی رو که به عنوان این افراد تو این زمینه دارن فعالیت میکنن، افراد شاخص و برتر و عنوان قضات معتبر و قضاتی که در نزد جامعه مقبولیت عامه دارن مطرح میشن و از طرف خود شخص ریاست محترم قوه قضاییه برای تشویق قرار خواهند گرفت.
خیلی ممنونم از شما جناب دکتر سوری، همچنین از جناب خودیاری و جناب دکتر جلالی و شما شنوندگان عزیز که برنامه گفتگوی اجتماعی همراه بودید. فهم ان شاء الله در برنامه گفتگوی اجتماعی با موضوع تبیین جرایم قابل گذشت ماده 104 قانون مجازات اسلامی خدمت شما خواهیم بود. جناب دریانی رئیس محترم شورای اعلی استان تهران و جناب آقای روخی رئیس محترم شعبه 233 مجتمع قضایی خانواده محلاتی مهمان ما خواهند بود. اللهم ان لم تكن غفرت لنا فی ما مضی من شهر رمضان فاغفر لنا فی ما بقی من. خدایا اگر در آنچه که از ماه رمضان بر ما گذشته مشمول غفران و رحمت تو نشدیم، در بقیه این ماه ما رو مشمول غفران و رحمت خودت قرار بده. خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان ارجمندی که رادیو گفتگو رو میشنوید. من بابک مینایی هستم، به اتفاق همکارانم تا ساعت 22 ده شب با شما با برنامه‌های متنوع همراه خواهیم بود. در روزهای واپسین از ماه مبارک رمضان قرار داریم. حضورتون عرض بکنم که دفتر مقام معظم رهبری مبلغ زکات فطریه و کفاره سال 1398 را اعلام کرد. بر اساس محاسبات صورت گرفته میزان زکات فطره برای یک نفر با محاسبه 3 کیلو گندم 8000 تومان است و پرداخت این مبلغ به عنوان فطریه کفایت می کند. اما هموطنان می توانند با توجه به برنجی که مصرف می کنند 3 کیلو از آن یا معادل قیمت آن را به عنوان فطریه بپردازند. البته در هر صورت پرداخت حداقل 8000 تومان برای هر نفر کفایت می کند. همینطور کفاره یک روز قضای روزه بدون عذر 2500 تومان، کفاره یک روز قضای روزه عمد اطعام 60 فقط.